رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر اولی ایران گفته است که اگر آمریکا می‌خواهد کشورش دیگر بار تمام طلبات سازش اتمی را اجرا کند، باید تمام تحریمات به ضد ایران را از بین بردارد. آیت الله خامنه‌ای روز 7 فوریه در ملاقات با گروه از فرماندهان نیروهای هوایی ایران گفته است اگر تحریمات درست لغو شود، آنگاه ما به اجرای تعهدات خود برمیگردیم. با گفته تحلیلگران، این نخستین بیانیه خامنه‌ای در باره سازش اتمی پس از رئیس جمهوری آمریکا شدن جو بایدن است که او گفته است می‌خواهد آمریکا را به سازش برگرداند. پیشتر از این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یک مصاحبه با روزنامه در ایران در روز 6 فوریه از آمریکا خواست هر چه زودتر به سازش اتمی برگردد. رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ سال 2018 ایالات متحده را از سازش اتمی ایران با قدرت‌های جهانی خارج کرد و تحریمات سخت اقتصادی به ضد ایران را برگرداند. در پاسخ به این، تهران نیز به تدریج از اجرای طلبات سازش دست کشید و فعالیت‌های اتمی‌اش را اثر گرفت. حکومت جو بایدن راه‌های بازگشت به سازش را بررسی دارد. خودش گفته است که اگر ایران سازش را درست رعایت کند، آمریکا نیز عین کار را خواهد کرد. بنا به گزارش ها، مقامات روسیه به بازداشت طرفداران پیشوای مخالفان الکسی نوالنی ادامه میدهند و مرکز دومین شهر بزرگ کشور را برای جلوگیری از هر گونه تظاهرات بستند. هرچند اعتراض برنامه‌ریزی نشده است، ولی روز 6 فوریه مقامات شهر سنت پترزبورگ راههایی را بستند که به مرکز این شهر میرساند. ماز در اینجا در 2 هفته گذشته تظاهرات کلان طرفداران نوالنی صورت گرفت. پلیس گفت که بعضی طرفداران مخالفان 3 عملیات دایر کرده است در شهر ولادیواستوک، از جمله خانه های فعالان مدنی، سیاستمداران مخالف دولت و خبرنگاران را تفتیش کردند. هفته های گذشته در بیشتر از 100 شهر روسیه هزاران نفر از طرفداران الکسی نوالنی، منتقد سرسخت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، اعتراض کردند. او را که بعد معالجه در آلمان روز 7 ژانویه به روسیه برگشت، دستگیر کردند. الکسی نوالنی را بعد زهرالوچوی که به گفته خودش کاری مقامات روسیه بود و برلین برده بودند. هزاران نفر در سراسر میانمار به نشان اعتراض از تبدلات نظامی در روز 7 فوریه به خیابان‌ها ریختند و خواستار آزادی آونگ سان سوچی رهبر منتخب کشور شدند. از زمان انقلاب زعفرانی در میانمار در سال 2007 این کشور هیچگاه شاهد چنین تظاهرات عظیم نشده بود. در روز دوم تظاهرات مردم در یانگون، بزرگترین شهر کشور، پیراهن سرخ به بر کرده بودند و پرچم‌های سرخ داشتند که رمز حزب ملی دموکراتی آونگ سان سوچی است. تظاهرگران فریاد می‌کشیدند که ما نه دیکتاتوری نظامی بلکه دموکراسی می‌خواهیم. ارتش میانمار روز 1 فوریه حکومت را گرفت، آونگ سان سوچی را بازداشت کرد و امکان نداد قدرت به طور دموکراتیک به دست حکومت تازه انتخاب بگذارد. بنا به گزارش‌ها، تظاهرات روز 7 فوریه در مقایسه با تظاهرات روز 6 فوریه که 10,000 نفر در آنها شرکت داشتند بزرگتر بوده است. یک شورای قبیله سالاران در ناحیه دوردست بجاور در پاکستان آمدن زنان به یک مرکز رومان کردند که به مادران قشاق برای نگاهبینی فرزندانشان پول تقسیم میکند. مجلس جرگه و یا شورای قبیله سالاران محله ممند گفته است آمدن زنان به مرکز نیکو احوالی کودکان مخالف فرهنگ مردم این محله است. شورا روز 6 فوریه اعلام کرد که اگر یک زن برای گرفتن کمک پولی به مرکز بیاید، اویلش را جریمه میکنند. بر اساس قرار شورا، زنان محله همچنین دیگر حق ندارند در برنامه‌های مستقیم رادیوی محلی شرکت کنند، چون به قول شورا در آن برنامه‌ها گپ‌های بی‌ادبانه صدا می‌دهند. در بسیاری از محله‌های قبیله‌نشین و دوردست پاکستان زنان اجازه کار و حق تنها بیرون رفتن از خانه را ندارند. حکومت ناحیه بجاور قرار جرگه را تنقید کرده، گفته است که حق زنان را زیر پا می‌کند. مرکز نیکو احوالی کودکان در بجاور یک طرح بانک جهانی است و هدفیان بهتر کردن صحتی و احوال کودکان قشاق در پاکستان می باشد. سویتلانا تیخانوفسکا پیشوای مخالفان دولت در بلاروس روز 7 فوریه را روزی همراهی با بلاروس خوانده، از رهبران جهان، خبرنگاران و جامعه مدنی خواست تظاهرگران را حمایت کنند که طلب دارند الکساندر لوکاشنکو استعفا دهد. تیخانوفسکا روز 7 فوریه ضمن مراجعه از طریق وبسایتش گفت از روز انتخابات فریبامیز 9 آگوست بلاروس ها دموکراسی و آزادی طلب دارند، با وجود بی‌قانونی رژیم مقاوم و دلیر ماندند. با گفته او، مردم همروزه با تظاهرگران همراهی میدیند و برای دلیری و اراده قوی با آنها تشکر میگویند. سویتلانا تیخانوفسکا توصیه داده است که به خاطر همراهی با تظاهرگران در شبکه‌های اجتماعی نامه های حمایت از آنها بنویسند و زندانیان سیاسی در بلاروس نامه بفرستند. آمریکا و اتحادیه اروپا روز 5 فوریه گفتند که از روز همراهی با بلاروس طرفداری میکنند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
وزیر معارف و علم تاجیکستان گفت سال گذشته 3000 جوان تاجیک به دانشگاه‌های خارجی داخل شده، ولی با سبب بسته بودن مرزها نتوانستند به مکان تحصیلشان روند. به قول محمد یوسف امامزاده، بیشتر دانشجویان باید به دانشگاه‌های روسیه و چین می‌رفتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. امامزاده روز 5 فوریه در دوشنبه به خبرنگاران گفت با مقامات کشورها برای قبول دانشجویان تاجیک مذاکره دارند، ولی به گفته او بجز از یک قسم جوانان که توسط پروازهای چارتری به بلاروس رفتن، باقی دانشجویان در داخل کشور ماندن. وزیر معارف تاجیکستان افزود
موجودات خیلی زیاد شد، موجودات زیاد شد، و یک محتمل رو جمع کردیم با نمایندگان سفارت فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان. شخصا خودم در دانشگاه سلیمانی روسیه و تاجیکستان با اونو ملاقات کردم، صحبت کردم، گفتیم که متاسفانه جانب فدراسیون روسیه قبول نمیکنند. خود مؤسسه تحصیلاتی کسبی فیدرسی هستیم برای خود شهروندانشان بسته شدگی است. ما نمیتونیم رفتن. خوب صحبت کردیم، فهم آدیم چیزاشو فهم بیدن. یک قسمی که خواهیش پیدا کردن ما در دوره ترتیبات اونا با دانشگاه های و مسئول تحصیلی کسبی داخلی کشور همون انتخاب کردیم. خوب یک قسمشون به طور فاصله باز ادامه داده استودن.
این در حال است که دانشجویان بارها تاکید نمودند که سرعت پست اینترنت، نرخ گرانی آن و قطع نیروی برق از مانع‌های اصلی برای تحصیل فاصله‌ای است. هرچند مقامات میگویند سرعت اینترنت بهتر شده است و نیروی برق هم به محدودیت تامین می‌شود. در چنین وضع محمد یوسف امامزاده وزیر معارف گفت در قبول دانشجویان تاجیک به مکتب‌های عالی کشورهای خارجی امسال یگان تغییرات نیست و ملکه قبول مثل سال‌های پیشین خواهد بود. به قول او امسال روسیه برای دانشجویان تاجیک 630 بورسیه یا جای جدا کرده است. مسئولان وزارت معارف مشخص نگفتند که تقدیر دانشجویان تاجیک در مؤسسه‌های عالی کشورهای خارجی چی می شود. گروه از دانشجویان تاجیک دانشگاه‌های روسیه که با سبب گسترش کرونا ویروس نو امکان رفتن به این کشورها نداشتند، روز 11 نوامبر سال گذشته در نزد بنای سفارت روسیه در دوشنبه و هم وزارت کارهای خارجی تاجیکستان جمع آمده خواستار حل مشکل سفرشان شدند. تعداد آنها تقریبا 15 نفر را تشکیل می‌داد. چندی از دانشجویان به رادیو آزادی گفته بودند پس از مراجعه در سفارت گفتند که روز 13 نوامبر کنسول روسیه در تاجیکستان گروه دانشجویان را پذیرفته و از را با آنها می‌فهمد. به اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان، در عموم بیش از 39000 جوان تاجیک در 27 کشور جهان تحصیل میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سازمان بین المللی فریدم هاوس یا خانه آزادی میگوید شهروندان تاجیکستان در اوراسیا با عظیمترین موج سرکوب ها روبرو هستند و حکومت قدرت را در داخل تقویت داده مخالفان را در خارجی هدف قرار می دهد. این نکته در گزارشی نوی نشر شده است که آن را من خیرمون بقازاده خلاصه می کنم. محققان فریدم هاوس حساب کردند که بعد سال 2014 از 129 حادثه به قید گرفته شده در منطقه اوراسیا 38 حالتش مربوط به تاجیکستان بوده است. به عنوان مثال محققان از قضیه های حزب الله شاولی زاده، مقصود ابراهیموف و عمر علی قوتوف نمونه آوردند. نمایندگان دولت با چنین ارزیابی ها راضی نیستند و میگویند در تاجیکستان هیچ کس را غیر قانونی مجازات نمی کنند. یکی از سرگذشت های پرسر و صدای سال 2020 قضیه حزب الله شاولی زاده است که درخواست پناهندگی اش در آستریا رد و او به تاجیکستان اخراج شد. وقتی برگشت این فعال 30 ساله با اتهام خیانت به دولت و عضویت در حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان که به قول این حزب اساس ندارد به 20 سال زندان محکوم شد. تنها ماه ایول دادگاه فدرالی افسری اخراج پناهجوی تاجیک حزب الله شاولی زاده را از بین بدوشنبه غیر قانونی دانست. در واکنش به این حکم دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان آن زمان گفت این کاری داخلی آنها است و در تاجیکستان عمل نمی‌کند. ادوارد لیمون، پروفسور یک دانشگاه در تخصص که برای تهیه گزارش فریدم هاوس کمک کرده است، می‌گوید:
با نظر داشت این که یک کشور خرد است، تاجیکستان از نظر سرکوب و فشار یک کشور برجسته در جان به شمار می رود. کشور شهروندان را در بیرون از خاک خود هدف قرار می دهد. حکومت تاجیکستان در برابر سرکوب مخالفان در داخل کشور مثل من کردن حزب نهضت اسلامی و گروه 24، اینچنین سرکوب ژورنالیستان مستقل، دانشمندان و فعالان حقوق بشر، بسیاری ها مجبور شدند کشور را ترک کنند. ولی با وجودی ترک کشور، آنها از دسترسی رژیم امام علی رحمان امین نیستند.
او میگوید این افراد با خطر آزار و لاتوکوب، حبس، آدم ربایی و انتقال به وطن روبرو هستند و حادثه برجسته ترینش سرنوشت عمر علی قوتوف میباشد. صاحبکاری ناراضی که سازمان سیاسی گروه 24 را تأسیس داده، حکومت و افراد نزدیک به خانواده پرزیدنت رحمان را انتقاد میکرد، ماه مارس سال 2015 در یک خیابانی شهر استانبول ترکیه کشته شد. لیمون از بیش از 2400 درخواست تاجیکستان از انترپول هم یادآور شد که سال 2019 ایصال شد. با گفته او، اگر یک قسم عظیمی گمانبران برای شرکت در جنگ سوریه و عراق به این فهرست وارد شدند، بسیاری دیگرهایشان برای فعالیت‌های سیاسی مورد تعقیب قرار گرفتند. ولی عبدالرحمن خونوف، یکی از رهبران حزب حاکم خلقی دموکراتی و سابق وکیل پارلمان تاجیکستان، با این ارزیابی ها راضی نیست. او در واکنش به گزارش فریدم هاوس گفت نشونیده است که در تاجیکستان یکان نفر به جرم و بگناه مجازات شده باشد.
حالت حزب سیاسی مادر در چارچوب قانون های عمل کننده باشد. مثلا اون دعواگرایی که حزب نظر امروز دعوا میکند که حالت ما را بستن و ما از کشور فرار کردیم، در چارچوب یعنی طلبات های قانون گذاری میشد، یعنی اون کس مانعی فعالیت به او نمیشد. این دعوا خطا است. خیلی بعض وقت میشد که همین سازمان های بین المللی هم در مثال این یا اون کشور بهاگذاری نادرست میکنند.
ولی ژورنالیست تاجیک مقیم خارجه ظفر صوفی میگوید واقعیت این است که با سبب تعقیب و فشارها بسیار پناهجویان احساس امنیت ندارند. او میگوید
تاجیکستان در مرکز منافع ژئوپلیتیکی ابرقدرت‌های جهانی قرار ندارد. از این رو اطلاعات زیاد هم درباره تاجیکستان در مرکزهای قبول قرار بین الملل نیست، مخصوصا در رابطه با نقض حقوق بشر و آزادی ها، یا اطلاعات کمتر است یا به این اطلاعاتی که وجود دارد کمتر توجه می شود. با توجه به اینکه در جهان مبارزه با تروریسم و افرادگرایی اوج گرفته و کشورهای خودکامه مثل تاجیکستان از این وضعیت بیشتر سوء استفاده میکنند.
گزارش ویژه فریدم هاوس درباره تعقیب و هدف قرار دادن منتقدان حکومت ها در خارج از وطنشان تحقیقاتی کم نظیر است که مخصوص در این موضوع انجام می شود. در گذشته گزارش تحقیقات جداگانه در این موضوع از جانب محققان هیومن رایتس واچ، امنستی اینترنشنال و دیگر سازمان ها انجام شدند.
اومده ای خشو تبار پشمال سیارم بروه دولتی رفت اگیم و بنیاد اومده قدکی بلنش هست قد عبروی کمش هست قد قدکی بلنش هست قد عبروی کمش هست قد خالکی سومش هست قد دخترکای غر میره خالکی سومش هست قد دخترکای غر میره هی کوکوی دریره هی
عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین و گیاهدوزی تاجیکستان تخریب منزل ساکنانی را که برای بنیاد خانه در دست قرار حکومت‌های محلی را دارند یک حقیقت تلخ نامید و تاکید کرد که در این کار مردم گناهکار نیست. او روز 5 فوریه ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت برای حل مشکل فروش غیرقانونی زمین نظارت را پرزور خواهند کرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. بحث زمین فروشی و تقسیم ناعادلانه آن سال‌ها باز ادامه دارد. ناکافی بودن نظارت و وجود فساد از عامل‌های گفته می‌شوند که در فروش غیرقانونی زمین بیشتر صدا می‌دهند. در بحث و بررسی اطراف خرید و فروش زمین مسئولان بارها ساکنان را در بنیاد خانه‌های غیرقانونی متهم کردند. مردم میگویند برای بنیاد منزل از مقامات حجت رسمی دریافت کردند، ولی چرا پس از چند سالی ساختمان یک بار منزلشان را بدون جبران تخریب میکنند و مسئولان نزد قانون جواب نمیگویند؟ عین چنین سوال را خبرنگاران به عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین دادند و او چنین پاسخ داد:
اون چی که در بالا گفته گذاشتم در حقیقت بود این چیزو باز یک بار تکرار شدم، در حقیقت این حقیقتی تلخ است. این بسیار من در همه متوسیم که در همه من یکون از این کنار جایی نمیکنم، همچون رو بعد من ایراده قطعی هم میگیرم، یکون مشورتی کوریم نیست است که جنبست یکون 3 ماه 6 ماه سالانه من همین گفتگوی شما قطع کرده نباشم. ما باید مردم عذاب نتیم انمی سرچشمه بگیرد از همین وقتی که شهروند علیزه می نیسد یا صاحب کار علیزه می نیسد که برای من برای بنیاد این یا آن گوییم که مسئله ها زمین جدا کرده شود، ما باید جدی کاربری کنیم.
کمیته زمین و گیاهدوزی تاجیکستان در یک سال اخیر بیش از 11000 آلت نقض قانونگذاری زمین از جمله تقسیم و فروش غیرقانونی آن را ثبت کردند. 3 روز قبل یوسف رمان دادستانی کل تاجیکستان خبر داد که سال گذشته برای فروش غیرقانونی منزل و پیشنهاد حجت‌های تقلبی نسبت 296 منصبدار پرونده جنایی باز نمودند که میان آنها 27 نفرش کارمندان کمیته اداره زمین میباشند. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین با تصدیق دست داشتن همکارانش در چنین عملها تاکید کرد که باید از صف مقامات این گونه کارمندان تازه کرده شود. وی افزود که سالهای اخیر تقسیم غیرقانونی زمین در ناحیه رودکی بیشتر شده است و پرزیدنت شخصا او را موظف نموده است که چنین مشکل را در این ناحیه حل نماید. ناحیه رودکی که شهر دوشنبه را از 3 سمت آغوش گرفته است، سالهای اخیر با تقسیم غیرقانونی و فروش زمین بارها در سرخط رسانه‌ها جای گرفته است. رئیس کمیته زمین میگوید در سمت جلوگیری از خرید و فروش غیرقانونی زمین تلاش‌های بیشتری خواهند کرد. وی افزود که تلاش میکنند مین بعد پیش روی بنیاد خانه‌های غیرقانونی گرفته شود و منزل‌هایی که در گذشته غیرقانونی ساخته شدند در نظر است امسال عفو شوند. هزارها ساکن کشور سالها باز با قول مقامات در خانه‌های بدون حجت رسمی زندگی دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسئولانی کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان شرکت کامل 2010 رو که با پیوندان رئیس خدمات علاقه بیک صبور تعلق دارد برای خط سیاه وارد کردند. رئیس این کمیته گفت که بعد از انجام امور ساختمانی در سه بنا دیگر این شرکت با ساختمان منزل های استقامتی در دوشنبه جلب نمی شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. در سندهای رسمی مؤسس شرکت زهوروف سیاووش بیگویچ پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان نام برده شده است. شرکت را 11 سال پیش برای استحصال قوم، سنگریزه، ریک، شغال و اجرای کارهای ساختمانی تأسیس دادند. نظر مسئولان شرکت به اظهارات اخیر معلوم نیست. محمد سعید زویدزاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان روز 5 فوریه به خبرنگاران گفت منبع برای ساختمان منزل‌های بسیار آشیانه استقامتی به شرکت کامل 2010 قرارداد بسته نمی‌شود.
همین کامل رو باید نیاگارا دارد. هر دوش چوردیس پسکتا در آورده که باز کنش بودن بیش کرد دیگر یا قرار یا اون چی نمید اما بیر سبورش در شهر دوشنبه قرار دیگر نمیدید.
عبدالملک قادروف تحلیلگری تاجیک میگوید که ساختمان منزل های بسیار طبقه از سوی شرکت های متعلق به بیگ صبور از مدت ها قبل ورد زبان ها شده است. به اعتقاد این کارشناس صفت بدی خانه های ساخته این شرکت به ایمیج سازی رستم امام‌علی شخص دومی کشور مانع ها ایجاد میکرد و به این دلیل وی دستوری برای خط سیاه وارد کردن این شرکت را داده است.
این مردک خوب گمان نکنم که به موافقه با رئیس شهر و به موافقه با حکومت چنین سخنان را در پرس کنفرانس گپ زنند، چون این یک اتهام جدی است و حتما که این مسئله را اونا موافقه کردگی هستند.
عبدالملک قادروف مطمئن است که محمد سعید زویدزاده با چنین ابراز نظر سرنوشت عنایت بهرامزاده رئیس سابق شهر کلاب را تکرار نخواهد کرد، زیرا به گفته وی چنین ابراز نظر با رستم امام‌علی موافقه شده است. عنایت بهرامزاده سال قبل از فعالیت ساختمانی شرکت های متعلق به بیگ صبور انتقاد کرده بعد از مدت از وظیفه برکنار و سپس بعد 12 سال زندانی شد. قانونهای تاجیکستان به صاحبکاری مشغول شدن منصبداران دولتی را منع کرده است. بیگ صبور میگوید وی عملا رهبر یگان شرکت ساختمانی نیست، اما به نزدیکانش برای رفع مشکل مردم بیخانه در تاجیکستان کمک میکند. یک تحقیقات ژورنالیستی در تاجیکستان با دلیل و عکس‌ها اثبات کرده بود که بیگ صبور محل کاری دولتی اش را به مکان قبول مشتریان و خرید و فروش خانه‌ها تبدیل داده است. بیگ صبور سال 2011 رئیس خدمات علاقه تاجیکستان تعیین شد و از آن زمان تا کنون ریاست این نهاد را بر دوش دارد. نام او چند دفعه با حادثه‌های مهم کشور در سرخط رسانه‌ها قرار گرفته بود، از جمله هنگام حادثه‌های سال 2012 در بدخشان که دسترسی به تلفن و اینترنت در آنجا قطع شد و او گفت یک تیر تمام علاقه با ولایت را کند.
رئیست دانشگاه دولتی شهر خوجند بعدی به اثردودی ایدار کردن یک استاد همین دانشگاه او را از حق نامزدی علم محروم نکردند و خلاصه پایگاهی دیسرنت را اعتراف نمی کنند. من فرزان محمدی جزئیات این موضوع را برای شما شرح خواهم داد. این سامانه تحقیقاتی رساله آلمان که قرارگاهش در مسکو است، استاد روانشناسی دانشگاه دولتی شهر خوجند گلنارا محمدعلیه را به اثردوزی متهم کرده است. خلاصه دیسرنت 18 دکبر سال گذشته نشر شده، ولی تا این دم واکنش محمدعلیه دسترس نیست. خیرالله صبوروف معاون رکتور دانشگاه دولتی شهر خوجند در نشست خبری روز 5 فوریه به خبرنگاران گفت
شورای دیسرتاسیونی که من حمایت کردم به واسطه در هیئت کمیسی عالی اتستاسیونی فدراسیون روسیه می باشد و پیش از دفاع رساله دیسرتاسیونی و چندین اکسپرتیز ها رو علاقه گذاشته است و به واسطه نفرانی که کار معلم را به اکسپرتیز دادند و به حمایت توصیه کردند خود عالمان شناختی فدراسیون روسیه بودند. و اون چیزی که در دیسرنت برآمد البته ما اینشو اینقدر قبول نداریم.
گلنارا محمدعلی و رساله نامزدیش را ماه ایونی سال 2011 در موضوع اصول پسیکولوژی و پدگوگی پیشگیری و اصلاح اضطراب نورسان معاصر دفاع کرده است. سازمان دیسترن میگوید محمدعلی و قسم زیادی رساله را از نوشته های ستلا سیدارکن روی بردار کرده است. سیدارکن نامزدیش را سال 2010 حمایه کرده است. صبوروف در ادامه صحبتش آید این خلاصه تحریری پایگاه افزود
و در دیگر جایی که استفاده بردن همون دیسرتیسی هست سیرتیس به مولدین نگذاشتن مولدین گریفته اساسان کرده پیشنان هم کرده مفتوب.
پایگاه دیسترنت با تکیه به منبعه خود نوشته است که بعضی از شوراهای علمی از جمله شورای دفاع رساله های D212-199-18 در نزد دانشگاه دولتی آموزگاری روسیه به نام گردسن ماهی نویبر امسال مسئلیت داده است که عنوان علمی گلنارا محمدعلی و بیکار کرده شود. ولی خیرالله صبوروف معاون رکتور دانشگاه دولتی خوجند میگوید عنوان علمی آن استادانی که در دیسنت به اثردوزی متهم شدند بیکار نشده است و استادان بعد نشر خلاصه های این پایگاه نیز همچون نامزدهای علم کار کرده ایستادند. این مقام بلندپایه یکی از دانشگاه های بزرگترین تاجیکستان افزود
ما تابع اوگه پیدا هم کردیم که دیسنت در مسیر تجارتی هم هست که اصلا اطراف همین مسئله هایی که با خود کمیسی عالی اتستاسیونی فدراسیون روسیه ناموافقتی دارن کار برده ایستاده است.
در این دانشگاه به بیش از 23,000 نفر دانشجویان حدود 900 نفر آموزگاران تعلیم می‌دهند که از این حساب حدود 400 نفرشان را نامزدهای علم و تقریبا 50 نفر استادان عنوان دکتری پروفسوری دارند. گلنارا محمدعلی و حالا یگانه عالم این دانشگاه است که با عیب اثردوزی در پایگاه دیسترنت مواد تحلیلی نشر شد. بنا به نوشته سامانه دانشگاه دولتی خوجند گلنارا محمدعلی و 49 ساله بوده از روی اختصاص آموزگاری تعلیمی مهنت است. از سال 2013 همچون دوسنت کافیده پسیخالوگی عمومی دانشگاه دولتی خوجند کار میکند. در گذشته نیز مقامات ساحه معارف تاجیکستان ارزیابی های دیسترنت را نادرست و خرزناک گفته بودند. سازمان به درستی و مستقلی کارش تاکید دارد. پایگاه اینترنتی دیسترنت از سال 2018 به این طرف رساله های عالمان تاجیک را از غالبر گذرانده نوشته های چندی از آنها را پلاگیات نامیده است. در بین آنها نام منصبداران بلندپایه تاجیک به مثل دولت‌علی سعید، معاون نخست وزیر و یاور پرزیدنت آید به مسئله کادری اسدالله رحمان نیز هستند. بسیاری از مؤلفان در برابر اتهام اثردوزی سکوت را پیشه کرده‌اند، ولی تعداد گفتند در حق آنها بهتان زدند. این در حالی است که طبق قاعده نو شروع از همین سال منصبداران در تاجیکستان وظیفه دار شدند که تنها با اجازه رسمی پرزیدنت رساله علمی دفاع کنند. کمیسیون عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت تاجیکستان در نامه به شوراهای علمی دانشگاه‌های کشور دستور داده است که رساله‌های کارمندان نهادهای دولتی را تنها پس از اجازه پرزیدنت بررسی کنند. در دستور تاکید می‌شود حمایت کارهای علمی موشکافانه تحقیق شوند و پخته و بی‌خطا به کمیسیون عالی اتستاسیونی فرستاده شوند. یک مقام کمیسیون عالی اتستاسیونی به ذکر نامش به رادیو آزادی گفت این دستور بعد آن تهیه شد که امام رحمان ماه مارس سال 2020 در صحبت با ضیاییان از افشا شدن اثردوزی عالمان تاجیک تنقید کرد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدش ما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
تاجیک ایر در دادگاه در امریکا بر شرکت سکای رود لیتوانی پیروز آمد. آیا شرکت دوباره به کار شروع میکند؟ بر ضد کارمند ایمان اینترنشنال پرونده باز کردند. تشکیلات میگوید که اتهام بی اساس است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم سروناز روح‌الا خواهیم شنید.
در رده بندی نوی سازمان ترانسپرنس اینترنشنال یا شفافیت بین الملل که میزان فساد مالی را در کشورهای جهان چن میکند، تاجیکستان در جای 149 قرار گرفته است.
گزارش روزی 28 ژانویه چاپ شد. بنابران تاجیکستان از 100 بال یا امتیاز لازم 25 خول گرفته در مبارزه با فساد با موزامبیک و نیجریه، ماداگاسکار، کامرون و ایران در یک سفر.